شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از اینی که تلفن منو گرفتین.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من خانم هستم، 61 ساله، 30 ساله ازدواج کردم و دو تا فرزند دارم، 28 ساله و 23 ساله و من حدود یک ماه پیش فهمیدم که شوهر من افیر داره.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 64 سالشه.
و درباره اون افیر یک مطمئنی؟
بله.
دو میدونید برای چه مدتی بوده؟
نه نمیدونم، ولی فکر میکنم حداقل یه 5-6 ماه بوده.
اون آدم رو میشناسی؟
نه خیر.
اون وقت از کجا مطمئنید؟ بعدم فکر میکنید در چه چارچوب نوع ارتباط بوده؟ احساسی بوده، عاطفی بوده، جنسی بوده، چی بوده؟
نمیدونم، من نمیدونم. فقط چیزی رو که من میدونم یه سری کارهای مشکوک الان چند ماه متوجه شدم، مثلا تلفن یا عکس که توی موبایلش بود که اتفاقی من یه عکسی تو موبایل دیدم و به من گفتم این عکس که یه تلفن دست من با سرعت به اصطلاح قاپید که حتی تلفن رفت تو هوا و اومد پایین و بعد گفتش که چرا تلفنای منو چک میکنی، در حالی که من اصلا هرگز تو زندگیم چیزی رو چک نکردم، یعنی چیزی در ارتباط با اون بخوام چک بکنم. ولی بعد این رفت به خارج از منزل، یعنی رفت تو حیات و شروع کرد دیلیت کردن اومد و بعدش من به یکی از برادراش که خیلی خیلی مورد اطمینان همه فامیل هست، یعنی از خود همسرم خواستم که این کار تو خیلی مشکوک، خیلی چیز این کار که تو کردی خیلی غلطه، چرا تو باید یه چیزی رو قایم بکنی؟ گفت که نه من هیچ کار غلطی نکردم. گفتم خب زنگ بزن از برادرت بپرس که ببین این کار غلطی یا نه، این تلفن رو از من گرفتی و رفتی بیرون دیلیت کردی. با برادرش که صحبت کرد گفتش که اون برادرش گفت که خب خیلی کار احمقانه کردی، برای چی باید معذرت بخوای؟ تو نباید چیزی رو از زنت قایم بکنی اینا. بعد به من گفت این به اصطلاح خواهر زادمه که توی شهرستان داره، این عکس خواهر زادم بود تو دیدی و من اینو میخواستم برم خواستگاری برای پسرم و نمیخواستم تو اینو بدونی. یه دلیل احمقانه که من خیلی عصبانی شدم، گفتم دیگه این عذر بدتر از گناه تو داری برای پسرمون، میری خواستگاری بدونی که به من بگی؟
نه صبر کنی. نه ببین، این که دلیل افیر نشد. اولا متاسفانه برخی از اوقات آدم‌ها یه حساسیتی دارن، یه دلشون میخواد به زور فامیلشون رو به بچه‌هاشون یا به دیگران بچسبونن. شما داستان داشتن رابطه 5-6 ماه از کجا اومد؟ با عکس و این گفتگو چیزی؟
نه 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 نه، بعد ما برای مسافرت کروزی که رفته بودیم، یعنی از لس آنجلس حرکت میکردیم به طرف کره. بعد من دیدم ایشون خیلی از خودشون سلفی میگیره و تکس میزنه و از این چیزا. بعد من گفتم چرا اینقدر از خودت سلفی میگیری؟ گفتش که همینطوری خب بیا تو هم بگیرم. گفتم نه. بعد ایشون گفت من میخوام برم دستشویی. رفت دستشویی، تلفنش رو صندلی بود. من تلفنش رو نگاه کردم دیدم بله، با خانمی که در تماس اظهار محبت عشق عاطفی که من دوست دارم، تو تنها زن زندگی من هستی، تو باهوشترین زنی هستی که من در عمرم دیدم و از این حرفا، و اونم جواب میده که یادت مسافرت ما تو هواپیما بودی، من سرم رو شونم گذاشتم اینا. و بعد خیلی چیزای دیگه فهمیدم که برای این خانم پول میفرسته، برای این خانم یه نرسیه توی بیمارستان و خیلی چیزای دیگر رو فهمیدم.
ایرانی هستن؟
بله بله، در ایران.
شما از کجا تلفن میکنید؟
من از لس آنجلس.
داستان خب یه دوستی در ایران به چه درده ایشون میخوره؟
خب به خاطر اینکه ایشون یه بیزنسی که دارن دائم میره ایران و میاد، یعنی سالی من میخوام بگم در عرض 6 ماه گذشته دفعه سوم الان هم ایرانه.
خب حالا میشه معنی دارش کرد. حالا دیگه معلومه که به این گونه که میفرمایید رابطه ای هست. حالا بعد از اینکه شما این اطلاعات پیدا کردید، اگر با ایشون در میون گذاشتید، پاسخ و واکنش ایشون چه بود؟
نه، فقط تو هواپیما میزد تو صورتش و سرش که وای 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 چرا تلفنمو بده، خیلی اصرار ناراحتی میکرد تلفن دست منه، وای چه چطوری شد، وای وای، همش نگران بود که وای وای. ولی بعد آقای دکتر یه چیزی رو که من بعدها متوجه شدم، و تو اون مسافرت خب خیلی ناراحت بودم، من تلفنشو دیگه بهش ندادم، ولی بلافاصله اولین جایی که هواپیما لند کرد این رفت یه تلفن دیگه گرفت. و بعد تو کروز که بودی من میدیدم که ایشون هی میره بیزنس سنتر، میگفت من برای بیزنسم اینا. بعد که رفتم یه شب، نیمه شب بود که من رفتم، دیدم بله این تو بیزنس یه تلفن دیگه گرفته و مرتب داره با این تلفن، حالا نمیدونم ایمیل میفرسته، تکس میفرسته با همون چیز. ولی هرگز، فقط گفت من یک اشتباهی کردم، حالا درستش میکنم. من که من گفتم این رابطه رو همینجا تمومش میکنی؟ گفت نه، من باید این رابطه رو خوب تموم کنم.
نه ببینید عزیز، معمولا وقتی که کسی ازدواج کرده و فرزندی داره، وقتی یه چنین کاری میکنه در این حد که شما میگید که به نظر میرسه دیگه حتمی و قطعیه، فقط وقتی ممکنه نخواد این رو تموم کنه که یا یه احساس و علاقهی وجود داره تا اونجایی که حاضر هزینه شو بده، و یا یه احساس خطری میکنه از ناحیه اون آدم که به خاطر اون نگران، و الا به دلائل رابطه و خوش آمدن و تمایلاتی از این قبیل این همه هزینه نمی کنه، این همه رو به خطر نمی اندازه. حالا با شناختی که از ایشون دارید، فکر می کنید ممکنه مسئله ای باشه یا فکر می کنید ممکنه علاقه ای باشه؟
والا من اصلا نمیدونم چیه این اتفاقا، چون ما این کروز رو با یکی از بستگان ایشون رفتیم، به این گفته بود که دایی این طرف یه آدم خیلی مهمه، من میترسم تو ایران منو ارست بکنه. ولی بعدها که من فهمیدم آقای دکتر اصلا موضوع من دیگه داشتن افیر شوهرم نیست، چون که ما سالها بود که پرابلم داشتیم و ایشون این دفعه اولی نه نیست که این کار کرده، دفعه چندومشه. و چیزی رو که من فهمیدم، ایشون بلا فاصله که ما از کوز برگشتیم، ما قبلا توی شهر دیگه، توی ایالت دیگه زندگی میکردیم، و 3 سال موف کردیم به کالیفرنیا. ایشون پرواز داشت به اون ایالت قبلی و یه روز اونجا بود، یعنی صبح رفت شب برگشت و فردا صبحش به طرف ایران پرواز کرد. یعنی در فاصله 4 روز بعد از اینکه ما کروز اومدیم ایشون رفت ایران و برای من یه یادداشتی گذاشت که من دنبال آرامش میگردم فلان، آرامش ندارم و دارم میرم دبی چون یه بیزنسی یه کاری داشت اونجا و بعد از اونم میخوام برم مالزی و تایلند و اینا، از این کشور به اون کشور انقدر میرم تا آرامشم پیدا بکنم. ولی آقای دکتر، من متوجه شدم که ایشون منو طلاق غیابی داده.
در ایران؟
نخیر، در آمریکا.
طلاق غیابی یعنی چی؟
یعنی منو طلاق داده بدونی که من بدونم.
نه آخه طلاق غیابی که در آمریکا نمیشه داد، از وقتی برید دادگاه شما رو شما باید باشید حتما.
بله، اینا ما حدود 4 سال پیش 2011 بی فایل فور سپریشن و ایشون چون ما همیشه مشکل داشتیم و ایشون یه نوع اینوستمنت هایی میکرده، پول به خارج از آمریکا میفرستاده و اینا، که من مثلا میگفتم که معلوم نیست تو چی کار داری میکنی، من میخوام که همه چیزمون سپریت بشه، هر کسی مال خودشو داشته باشه. گو باشه. بعد ایشون یه ورقه جلوی من گذاشت که خب اینو امضا کن، گو فور سپریشن. من اون ورقه رو ساین کردم برای سپریشن، ولی ما همچنان با هم زندگی میکردیم و من نمیدونستم که این لیگاله. و نگو که ایشون مثلا 3-4 ماه بعدش رفته دادگاه، من اون زمان رفته بودم ایران و این پروسسینگ و سپتامبر گذشته هی اکتیویت دیس و بعضی از امضاها رو جعل کرده و مثلا دادگاه قراره که منو سرو بکنه به آدرس آفیسش، آفیسش فرستاده که من هرگز آفیسش نمیرم و خودش ساین کرده و امضای منو جعل کرده و چیزای دیگه.
نه ببینید عزیز، بس داری بذارید با هم مخلوط نه. وقتی که سپریشن، لیگال سپریشن، معمولا توافق هر دو رو میخوان، تقاضای طلاق، درخواست یه نفر میتونه پیش بره. این که ایشون آمده کاغذ یا پیپر ورکی بوده از جانب شما جعل کرده، امضا کرده، به هر حال مسائل قانونی اینا داره، ولی چرا این کار کرده برای من سوالی.
اما شما یه نکته،
حالا برای حالا من یه سوالی ازتون دارم، به من اینو جواب بدید که شما میفرمایید که این بار اولش نبوده، میشه من بگید چرا بدون که وارد بارهای دیگه بشی، چرا در بارهای گذشته شما جدی نگرفتید و این رابطه؟
چرا آقای دکتر، من جدی گرفتم ولی هر دفعه میگفت من اشتباه کردم.
نه کاری بود، نه شما جدی نگرفتید. نه
بله؟
نه ماجرای همه اشتباه میکنم بعد از اینکه گیر میافتن، پس اون اصلا بحثش مطرح نیست. گفت که گفت، مثل اینکه من کسی رو بکشم بگم نه خیر چون اشتباه کردم بنابراین فردا صبح زنده میشه میره راه میشه. یعنی شما چرا دارید خودتون رو گول میزنید؟ شما اگر به من میفرمایید، من فرضم بر این بود که این بار اوله، چون یه دفعه اینو اینجوری که مطرح کردید، یعنی به اولین بار بعد از 30 سال ازدواج من اینو فهمیدم.
نه خیر.
بعدم با این حرفایی که میزنید، حالا دو سه تا سوال ازتون دارم. سوال اول این که بچه ها چقدر میدونن و بچه ها نظرشون چیه؟
والله آقای دکتر، بچه ها هر دوشون میدونن من و پسرم سال هاست که خیلی چیزها رو فهمیده بوده، حتی قبلن که با یکی از دوستان نزدیکم ایشون، من نمیگم ببخ آقای دکتر، نمیخوام هرگز به کسی تهمت بذارم بگم ایشون هم بستر شدن، نه، چون من ندیدم با چشم خودم، ولی پسر من موقعی که 13 ساله بود میگفت من شاهد مکالمات تلفنی ددی بودم با دوست مامی، که چه، این فکر
میکرد
من تو ماشین خوابم ولی من اینا رو
میشنیدم. حالا من نمیخوام برم اونجا، بنابراین بچه ها از این رابطه ها یا این رابطه آخر خبر دارن یا نه؟
بله.
بسیار خوب، اگر بهشون بگید من چه کنم به اونها، پاسخ اونا به شما چی؟
اونا پاسخشون اینه که شما هر دوشون سالهای پیش موافق بودن که من جداشم و همیشه به من میگفتن که ددی استحقاق تو رو نداره و تو دیوانه که با این زندگی میکنی.
حالا به من بفرمایید وضعیت بچه ها از دل... بذارید با پیام ها رو بشنیم برگردیم با خاطر راسته باید صحبت کنیم.
بله، خواهش میکنم،
روی خط باشید.
با طاهره و آوا اردلان، 32 سال تجربه و اعتبار در کلیه امور بیمه های اتومبیل، مسکونی، تجاری و عمر. و اکنون ثبت نام برای بیمه های درمانی اوباما. طاهره و آوا اردلان 818-888-8221 عضو 08 و 5050 سن.
خانم الی دارندی عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشا و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasaduf.com.
بشین.
آی.
پاشو. حالا بچه ده. این که نشد زندگی.
زندگی بدون درد حق من و شماست. لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب ارائه دهنده روش‌های پیشرفته طبیعی همراه با متد‌های مؤثر برای جلوگیری و کاهش درد اندام‌های بدن.
کنترل استرس، تغذیه مناسب، ورزش، کنترل وزن و کاهش چشمگیر درد.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب، 11660 وست اولمپیک بولوارد، لس آنجلس. 310-962-7010 310-962-7010.
یادمون باشه زندگی بدون درد حق من و شماست.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
من حالا پرسشم اینه که بچه ها الان کجا زندگی میکنن و چی کار دارن میکنن؟
والا یه پسر من ایرانه، یه پسر من کار میکنه، یه دخترم هم لایسکول میره تو سان فرانسیسکو.
اوکی، پس بنابراین به اون صورت درگیر نیستن و بعدا اونا خبر از مشکلات داشتن، مخالفتی هم احتمالاً با جدایی ندارن.
نه اصلا، خیلی هم منو تشویق میکنن.
خب بالاخره شما هم که میفرمایید ایشون از اون لیگال سپریشنی که موافقت هر دو رو میخواست استفاده کردن، اگر کردن که من نمیدونم، یا همون رو به نوعی مشخص کردن یا تبدیل به جدایی کردن با جعل اسناد و مداره که تردید دارم.
نه درسته آقای دکتر، تردید نکنید، به خاطر اینکه من الان با وکیلی که کار میکنم تمام مدارکو از کورت گرفته و چیز نیست، یعنی این حرف که به شما میزنم 100%.
نه نه نه، آخه من نمیدونم لیگال سپریشن رو کورت اوردر داده یا جدایی طلاق دیورس.
لیگال سپریشن رو ایشون سپتامبر 21 همین سپتامبر 21 ایشون لیگال سپریشن رو تبدیل به دیکری آف دیزالوینگ دی مریج کردن، چون بر حسب اتفاق یه نامه اومده بود در خونه که من اتفاقی توی نامه های ایشون دیدم که نوشته بود که you are notified that your separation is converting to the decree of dissolution of marriage. و من وقتی که آمد خونه بهش گفتم این چیه، یه دفعه گفت oh my god چرا این اومده دست تو، این باید بره آفیس، این باید این وکیل احمق باید این رو آفیس من میفرستاد. که من گفتم این چی هست اصلا که بخواد بفرسته؟ یعنی گفت هیچی، یادت ما 2011 این داستان اونه.
اوکی، حالا بالاخره شما که احتمالاً درستش این بوده که جدا میشدی،
بله.
ایشون هم که رفته کار جدایی رو انجام داده، پس نظر طلاق چه از نظر قانونی چه از نظر احساسی عاطفی اتفاق افتاده. این که حقوق به هر حال آنچه که مربوط به شما هست و بچه ها هست رعایت شده یا نشده میتونه موضوع شما باشه،
بله.
ولی جایی دیگه برای زندگی و سازش و اینا که وجود نداره.
نه مطلقا نه.
خب پس حالا به من بفرمایید این که لطف کردید تلفن کردید، پرسشتون از من چیه یا موضوع و مسئله رو شما چگونه میبینید؟
ببینید جناب، چون ایشون ایران رفته، الان ایرانه، ولی قراره که دوشنبه بیاد و این هرگز به من راجع به اینی که منو طلاق داده هرگز صحبتی نکرده و با تکستایی که برای من میفرستاده نشون میده که یعنی خیلی حقه بازی بوده که من تو رو دوست دارم، من طلاق نمیخوام.
نه من کاری به این ندارم، من کاری به اینا ندارم. نه ببینید،
خب من دارم نمیگم، ولی الان ایشون فهمیده که من فهمیدم
رای.
چون از طریق وکیل من خبر، و ایشون دو مرتبه اومده توی کالیفرنیا رفته فایل کرده برای دیورس.
به همین جهت است، من نمیدونم یعنی چی، چرا یک کسی که طلاق گرفته باز دوباره رفته فایل کرد.
من به خاطر اینه که میخواست منو این تا موقعی که من نفهمم که طلاق گرفتم این میخواست منو همینطوری داشته باشه در ذهن.
نه من نه نه من اینو نمیفهمم عزیز شما. نه ببینید البته این بحث خیلی مهم نیست، ولی شما نمیدونم چرا بیخودی موضوع رو پیچ میدید، الانم هم دارید همون کارو میکنید. اگر ایشون سپریشن رو به طلاق تبدیل کرده، برای چی دوباره برن طلاق رو فایل کنن؟ اینو من نمیفهم.
به خاطر اینکه به خاطر نگاه آقای دکتر، ایشون خودش وکیله.
نه من نه، باز عرض منو، اگر دو نفری بر اساس قانون از هم طلاق گرفتن چرا باید دو مرتبه طلاق فایل بشه؟
به خاطر اینکه میدونسته که این ایز و ایلیگال و دو مرتبه باید تو کالیفرنیا طلاق فایل بشه.
ایشون اون ماجرای تبدیل سپریشن، لیگال سپریشن به دیورس در یه ایالت دیگه ای بوده؟
بله.
بنابراین پس احتمالا اون فاینالایز نشده.
چرا فاینالایز شده؟
اگر فاینالایز شده عزیز، وقتی کسی زن و شوهر نیست که نمیتونم برم تقاضای طلاق بکنن.
بله برای همینه کسی، حتی وکیل منم نمیفهمه که این برای چی این کارو کرده.
حالا فرقی چیه؟
که توی اون طلاق نوشته مثلا فرض کن خیلی از چیزایی که به من تعلق میگیره رو علامت داده که من نمیخوام.
حالا ببینید عزیز، ایشون در حد دیوارج، من باز جمله‌مو تکرار میکنم، ایشون اگر طلاق گرفتن بر اساس قانون دیگه، قانونی که حتما اوضاع رو چک میکنن، نمیتونن این کارو بکنن. اگر میخوان یه نوع دیگه موضوع رو مطرح کنن شدنی نیست. شما هم که میگید این علائم رو ایشون زده و اصلا شما ازش خبر ندارید، بنابراین یه کیس کاملا فراد در این لاسوت وجود داره. که حالا اینکه شما میخواید چگونه اون رو تمومش کنید، ازدواج شما تمام شده، طلاق شما واقعا اتفاق افتاده، اهم از این که اون در اون منطقه بوده، اینجا بوده یا هر چیز دیگه، بنابراین شما فقط میتونید ببینید که میخواید با این موضوع از نظر مالی چه کنید، برای اینکه بچه هم بزرگ هستن، ماجرای حضانت اونا یا کاستدیشون مطرح نیست. پس بنابراین شما یه پرسش دارید که با شرایط جدایی و طلاق چه میتونید بکنید، و چون ایشون اینگونه که شما میفرمایید تو کاغذا دست برده ایشون میتونه گیر باشه که به خاطر یه دلار 5 سال حداقل بره زندان، به دلیلی که در حقیقت یه نوع پرجری هست و یا یه نوع به هر حال فرمایی است که پر کرده که اینا معمولا جرمش در اون حد میتونه باشه. پس ایشون این کارم نخواهد کرد مادام که به هر حال زیر جوریستیکشن و یا
چه کاری رو نخواهد کرد؟
ایشون معلومه که با شما مجبوره یه جوری کنار بیاد. برای
اینکه
بنابراین شما الان باید به این فکر کنید که میخواید حقوق خودتون رو و یا به هر حال به نوعی که به بچه‌هام به نوعی آسیب نرسه چگونه تضمین کنید. این حرفی است که شما باید با هم بزنید، ولی راجع به ازدواج و طلاق و اینا موضوع منتفی
است. نه من اصلا مشکلم راجع به ازدواج و طلاق نیست، چون که اصلا من فار بیایند داده، ولی ببینید ایشون مثلا دارن 3-4 روز دیگه میان، من اصلا میترسم که نکنه اتفاقی برای من بیفته، من باید چه کار بکنم؟
نه ولی شما اگر نه در عالم رویا و تخیل شما اگر فکر میکنین ممکنه براتون اتفاق بیفته، شرایطی که احتیاج هست به پروتکشن خودتون رو انجام بدید. یک جنبه لیگالش هست، دو میتونید یکی از دوستان فامیل آشنایان رو بخواید که کنار شما باشه شبانه روزی که شما هستید. بعدم اگر فکر میکنید ایشون بعد از طلاق حالا قصد آسیب زدن به جان شما رو دارن، اون دیگه برای من تعجب آوره، احتمالش هست ولی خیلی کم. که شما نگران آسیبی چه چیزی از ایشون هستید؟
من چون که ببین چون ایشون خودش وکیله،
چه ارتباطی داره از
که بخواد امضا رو پرجری فورج بکنه و پرجری داشته باشه تو کورت بخواد بره، من فکر میکنم که قاضی به این طور دیگه ای نگاه میکنه تا یه آدم عادی.
حالا این نه من نفهمیدم ارتباطش به خطری که شما رو تهدید میکنه.
برای اینه که خب ایشون هم لایسنسش رو احتمالاً از دست میده، هم آبرویی که سالهاست.
نه من ببینید باز شما دارید دوری میزنی، من میگم خطرش برای شما چیه؟ همه این حرفا که علیه ایشون علیه شما نیست.
نمیدونم که چه کار بخاطر اینکه کارهایی که تا به حال کرده بسیار احمقانه بوده، الان نمیدونم واقعا چه کار میکنه، یعنی چه کار خواهد کرد.
نه ببینید عزیز، کارهایشون احمقانه بوده یا نبوده رو من نمیدونم. اولا ایشون یه کارهایی کرده، بعد از اون اگر فکر بکنه با همین کارهایی که شما احمقانه میگید به هدفاش میرسه، با شناختی از شما و شرایط داره احمقانه نبوده، خیلی هم شاید باهوشانه و زیرکانه بوده. پس اون موضوع من نیست. اینکه اون تبدیل بشه به یه آسیب فیزیکی به شما، من رابطه‌شو نمیدونم یا حداقل شما چیزی نگفت. اینکه چون من نمیدونم یا کارهای احمقانه کرده پس ممکنه کارهای احمقانه از نوع دیگری بکنه، اصلا اون معنایی
نداره.
نه یعنی شما من بگید که ایشون اگر آمده اینجا ممکنه خطری جانی به هر شکل باید رو، اصلا به نظر من بی‌معنیست و این دیگه نمیخونه. به همین جهت است که شما فقط برای اینکه خودتون آروم بگیرید بخواید یکی از دوستانتون با شما باشه و توی این مدت با توجه به این وضعیت من فکر کنم بهتر است که زیر یک سقف و در یک خانه نباشید. یعنی شما به نظر من وکیلتون میتونه همین فردا بره رستین اوردر بگیره و ایشون رو نگهش داره، ضمن ایشون هم این مقدار موضوع جدی بگیره، ببینه قدم بعدی چی میتونه باشه.
اوکی.
یعنی به نظر من بحث حقوقیه، ولی بی خودی نگران نباشید. ایشون هم اگر این کارا رو کرده به نظر من با یک فرض بوده و اون اینی که احتمالاً شما رو میتونه یه جوری باتون کنار بیاد، شاید هم این صلاح هر دوتون باشه به خاطر بچه ها و همه چیز، حق و حقوقتون رو بگیرید و بنابراین شما هم کاری به کار ایشون و رفتارشون به نظر من نداشت باشید، چون جنگ به هر حال پدر بچه های شماست و فایده هم برای شما نداره وقتی ایشون گرفتار بشه، ولی حق و حقوقتون رو به گونه ای که قانون مشخص میکنه و مطمئنم وکیلتون خبر داره از ایشون میتونید بگیرید.
بله نه من به ایشون کاری ندارم.
شما اگر با ایشون کاری ندارید که کاری بکنید که حق و حقوقتون رو بگیرید که ایشون هم با هیچ کس کاری نداشته باشه. به هر حال امیدوارم این ایام سخت و تلخ و بد بگذره.
مرسی.
برای خوشحالم باهاتون خواهش می‌کنم. تمام.
خدا نگهدار.
شنگرجمن 2-3 دقیقه یا 3-4 دقیقه تا پیام هاست، من ازش اجازه استفاده کنم برای پیام های خودم. یک، من فردا در برنامه رادیویی نخواهم بود برای اینکه عازم آتلانتا هستم و در اونجا 7 شب کنفرانسی دارم. خوشبختی چیست و خوشبختی است. روز شنبه 2 کنفرانس دارم، 2-5 دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 6-9 ازدواج و خانواده. این 3 کنفرانسی است که در آتلانتا دارم و روز یک شنبه 13 در دالاس تو کنفرانس دارم 2-5 راز و رمز موفقیت با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی و 6-9 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. آگاهی های بیشتر رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من دریافت کنن. کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. همچنین روز سه شنبه 15 در لس آنجلس از ساعت 7:30 کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در المپیک کلکشن خواهند داشت. ضمناً یادآور میشم که برای دوستان خوب و عزیزی که همسفر ما هستن در کروز سه شب و سه روزه ای که از 29 ژانویه تا اول فوریه هست، نامه های فرستاده شده، درخواست شده که فرم های زمینه رو کاملا پر کنن. این فرم هایی است که ما با در اختیار کشتی و اداره مهاجرت بگذاریم بر اساس قواعد و قوانینی که هست. برای اینکه به یک اعتبار ماجرای اداره مهاجرت برای رفت و برگشت صورت نخواهد گرفت، درنچه این کارها رو از قبل اداره مهاجرت تا به حال چنین بوده، یعنی اخیراً چنین عمل میکردن. لطفا اونا رو پر کنید، هرچه زودتر برای ما بفرستید. ضمناً یکی از روزها یا ساعت کنسرت رو انتخاب بفرمایید. علتش این است که به دلیل اینکه سالن اونجا 850 نفر است و جمعیت ما نزدیک 3400 نفر بزرگسال، ما 4 بار قرار است 7 خواننده و هنرمند خوب عزیزمون هر چند ترانه ای که میخونن رو تکرار کنن که برنامه این هم باشه. بنابراین 3 ساعت از وقت 3 شب و 3 روزه شما در کنسرت خواهد بود، ولی همچنان همزمان همیشه در 4 یا 5 نقطه دیگر کشتی برنامه‌های تدارک دیده شده. ضمناً از وسط 4 کنفرانس من هم یکی رو باید انتخاب کنید. البته ما اون رو از طریق احتمالاً سیستم مدار بسته همون زمان و یا در زمان‌های دیگه پخش خواهیم کرد. از طرف دیگه اگر برای شما فرمی آمده که در اونجا درخواست شده، لطف کنید و اتوریزیشن کریدیت کارت بدید. مال دوستان در گذشته است که برای فایل ماست و نه می‌خوایم ازش هیچ استفاده بکنیم. دوستانم که از این طریق ندادن که اون کاغذ رو دور میاندازن. ضمناً روی پاکتی که به دست شما رسیده فایل نمبر شما هم روی پاکت هست. اگر عرض کنم که هنوز پاکت رو دارید، لطفاً اون رو در محل فایل نمبر بگذارید. اگر نه، فایل نمبر اگر میدونید بفرمایید، اگرم نه که اون رو به همون صورت بفرستید. با اینجا اونها رو پیدا خواهیم کرد. سپاسگزارتون میشیم که هرچه زودتر اینا رو برای ما بفرستید، چون هنوز نیمی از دوستان اون رو نفرستن که برای من واقعا باعث تعجب است. کاری که شاید در 10 دقیقه میتونه صورت بگیره چرا انجام نشده؟ ضمناً در انتخاب کنفرانس من و کنسرت گزینه یا انتخاب 1 و 2 رو لطفاً حتماً رعایت بفرمایید. سپاسگزار از همکاریتون هستیم و مطمئن هستم که سفر فوق‌العاده خوب و خوشی خواهیم داشت، برای اینکه برنامه‌های فراوان و مکرری برای شما در تمام دوران بیداریتون به هر حال تدارک دیده شده و از این بابت بسیار خوشحال هستم. اجازه بدید که بعد از مطلب دیگه هم یادآور بشم، ما 4 کنفرانس داریم که به دنبال سخنرانی که جزء همسفران هستن، نه اینکه از بیرون کسی ما بخوایم کسی رو برای سخنرانی ببریم، جزء همسفران اگر هستید 4 موضوع است: فقط ثروت، فقط قدرت، فقط شهرت و فقط سکس. ای مایلی درباره صحبت کنید و بعدم به پرسش و پاسخ ها جواب بدید هست. ضمناً هنرمندانی که واقعا در سطح هنرمندی کاری رو از هر قبیل به ویژه در جهت موسیقی در ترکیب کلیش میتونن ارائه بدن، اگر هر وقت فرصت کردن که هفته وقت داریم به ما اطلاعی بدن که ما در قسمت تالنت شو و برنامه‌ای که در این زمینه میگذاریم حتما از حضور و وجودشون استفاده کنیم. به هر حال فرصتی است که یک شهر کوچک روی آب با 3500 هموطن و همزبان و 1200 نفر کرو 3 شب و 3 روز بتونیم با هم باشیم و برنامه‌های مختلف و متنوع رو تعقیب کنیم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Ram Truck، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال داشتم در مورد رابطه‌ام بود. من 25 سالمه، 4 ساله وارد یه رابطه‌ای شدم. اولش که وارد رابطه شدم خیلی شخصیت جذابی بود برام. اولش شاید عشق نبود، شاید بیشتر واسم جذاب بود. بعد کم کم این شکل گرفت و بهش تبدیل شد. بعد
ایشون چند سالشه؟
20 من 69 هم، ایشون 57. 12 سال با هم تفاوت سنی داریم، در واقع میشه 37 سالش. بعد اولش که با هم آشنا شدیم ایشون خیلی سرحال، خیلی خوشحال. توی دانشگاه ما آشنا شدیم، کم کلاسی هستیم. بعد ایشون خیلی سرحال، خوشحال، بعد از لحاظ اجتماعی خیلی روابط خیلی خوب. بعد همه اینو باعث شدن که من به ایشون جذب بشم. بعد ولی خب کم کم هی رابطمون پیش رفت، با هم صمیمی‌تر شدیم و متوجه شدم که این آقا خیلی استرس دارن، خیلی مضطربن. بعد خیلی زود عصب برخلاف اون چیزی که من می‌دیدم، اون خنده هایی که داشتن و اون صمیمیتی داشتن، خیلی زود از خشمگین میشن، عصبانی میشن. بعد سر موضوعاتی که ما اصلا شفی شوخی خیلی معمولی که اصلا هیچ منظوری توش نبوده. بعد ایشون یه خود قبلا من فکر میکنم ایشون از اساس آلبینو هستن، یعنی اختلال آلبینیسم دارن، بعد سفیدن. من حتی ظاهرشون برام جذاب بود، این ظاهرشون برام جذاب بود، ولی خب قبلا فکر میکنم خودش هم از ظاهرش راضی هسته و هم راضی هستش و اینکه اومده توی کلاس بعد از سالها دوباره شروع کرد درس خوندن، دوباره درس میخونه. من فکر کردم این حس رو توی من ایجاد کرده بود که چه آدم خوشحالی.
حالا من دیگه شما رو نفهمیدم، چون حالا وارد این توصیف هایی داریم که شما من میگید ابتدا ظاهر و طریقه برخورد اجتماعیشون شما رو جلب کرد، در اثر مرور زمان متوجه شدید که ایشون این ای با ایرادار داره، بعد به من دارید از یه طرف میگید به مرور زمان گرفته، من با آشنایی بعدن تبدیل به عشق شد. یعنی آدم وقتی دید یه کسی حالش خوب نیست، رفتار و حالات و اخلاقش اینقدر بد و نامربوطه، عاشقش هم میشه؟
این موضوع مرور زمان منظورم بعد مثلا این چیزهایی که متوجه شدم بعد یه سال دو سال این حدودا بوده. یعنی اولش چون که اولش اون در مورد این موضوعاتش یا استرابش در مورد اینها صحبت نمیکرد، خیلی قوی در مورد مشکلاتش صحبت میکرد. من فکر میکردم
چه آخه نه سب کنید عزیزم، یادم قوی داره با مشکلاتش برنگر. این وقتی یادم دشمنی نداره داره باش مشت میزنه تو خیابون تو هوا که دیگه آدم نمیگه چه آدم قوی. شما چرا دارید در مسیر خودفریبی حرکت میکنید عزیز؟ به علاوه شما یه آدم مضطرب، یه آدم عصبانی، یه آدم ناراحت و پر از استرس رو دو سال طول میکشه تا شما بفهمید وقتی در ارتباط نزدیک باش هستی؟ یه دلتون مخواسته اصلا اینا رو نبینی و بعدم عاشق شدنتون یعنی چی؟ شما عاشق او شدید یا اونم عاشق شما شد؟
اون هم حس رو داشته.
خیلی خوب، حالا شما حالا اون اخلاقش اصلا سگ و بد، شما اونو دوست داری اونم شما رو دوست داره، مشکل کجاست؟ من میدونم جوابتون الان بعدش چیه.
ما همون موقع که در مورد موضوعاتمون صحبت میکردیم، ما میخواستیم که با هم دیگه دوست باشیم و به هم دیگه کمک کنیم که مشکلاتمون رو رفع کنیم. بعد ولی خب اینها خیلی ادامه دار شدن و کشدار شدن. یعنی این استرابی که داره، این خشمی که داره، اصلا خودش هم میدونه و اینکه وقتی عصبانی میشه، وقتی خشمگین میشه، بعد میاد میگه که مثلا اشتباه کردم، دست خودم نیست. بعد پیش روان پزشک رفتنشون و مثلا خیلی سعی کردن که اینها رو برطرف کنن.
نه. باز رفتی تو خودفریبی. صبر کنید، ایشون انقدر حالش بد بود رفته پلو روان پزشک. تشخیص روان پزشک چی بوده؟ دارو درمانی چی بوده؟ نتیجهش چی بوده؟
استراب داشتن، ایشون یه خود خوابشون به هم ریخته بوده و بهشون یه سری داروهای خواب‌آور و یه سری داروهای ضد افسردگی و ضد استراب و اینا دادن، فلوکستین.
بسیار خوب. حالا این خیلی خوب ازم، اینا داروها رو بهشون دادن، حالشون خوب شد یا نشد؟
خیلی بهتر شدن، ولی خب باز هم این درگیری براشون هستش. من دوست دارم کمکشون کنم.
شما چه کاری؟ عزیزم شما چجوری میتونی؟ ببینید شما از اول عرض کردم هیچ کسی نمیتونه استراب و افسردگی و عصبانیت دیگری رو کمکش کنه، هیچ کس. شما چرا یه دفعه فکر کردید از راه رسیدید میتونید یه آدمی رو که 12 سالم از شما بزرگتره کمکش کنید، اونم تو این گونه موارد؟ بعدم آخه من پس برای چی اون آقای روانپزشک رفته درس خونده؟ خب میتونست شما الان کمک کنید دیگه. ای بس او با دارو و اینا هم کمکش نکرده. یعنی من میخوام بگم شما چقدر حرفاتون عزیز نشون میده اصلا با واقعیت کاری ندارید. در یه دنیای ذهنی و خیالی چیزایی میسازید و پیش میرید. بعدم یه آدمی مضطرب، افسرده، خشمگین، عصبانی، برای چی آدم بهش علاقه من بشه؟ و بعد با این علاقه چی کار کنید؟ رنج ببره؟ علاقه به چیش دارید؟ ممکنه سه تا چیز خوب ایشون رو که شما بهش علاقه من شید به من بگید؟
همین اجتماعی بودنش، صداقتی که داشتش در مورد موضوعاتش و گذشتش و زندگیش رو همه رو به هم گفت.
خیلی یعنی چی؟ نه رو صبر کنید. اجتماعی بودن یعنی چی؟ ایشون که اجتماعی نیست، ایشون داره رول اجتماعی بازی میکنه. یا آدم مضطرب یا آدم افسرده است که تالا اجتماعی شده. مثل آدم بی پول که بگه چک می نویسم، بعد پول تو بانک نداره. بعدم همه چیز شو من گفته چی شو به شما گفته؟ شما از کجا می دونی همه شه؟
چون انقدر موضوعات شاید مثلا خصوصی بود در همون ابتدای رابطه به من گفت، انقدر فکر میکنم موضوعات خصوصی بود.
مثلا چه چیزای خصوصی به شما گفت؟ افسردگیشو پنهان کرده، استرابشو پنهان کرده، خشمشو پنهان کرده، دو سال طول کشته شما فهمیدی بابا ای والا. چی به شما گفت؟ ممکنه من بگید خصوصیاتی که به شما گفت چی بود؟
مثلا چیزهایی که در مورد گذشتش، خانوادهش، که شاید هر آدمی خیلی راحت نیاد در مورد موضوع.
فایده اون کار چیه؟ اصلا عزیز من اگر هر آدمی اینو میاد صحبت کنه شاید اصلا نه مهمه نه ضرورت داره. یه مورد شاید من بگید که این نشون دهنده صداقتش بود که اونو به شما گفت. مثلا نمیخوام موضوع رو بگی، بگی راجع به چه موضوعی بود؟ راجع به روابطش با دخترای قبلی؟
نه اصلا چنین چیزی نبوده. مثلا بیشتر در مورد سرگذشت خانوادش یا پدرش که مثلا پدرش اعتیاد داشته و ماجرهایی که مثلا پیش اومده یا این کارهایی که در بعد پدرش انجام داده. بعد در مورد زندگیش که چه اتفاقاتی افتاده توی زندگیش، اتفاقات خیلی بد، خیلی گذشته.
حالا یه سوال منو جواب بدی. یه آدمی پدر معتاد، اتفاقات بد تو زندگیش افتاده، از توش آدم خوب در میاد؟ شما من برگردید بگید از شکل و ریخت این آدم خوشم اومد، هیچ چی دیگه برام مهم نه. مثل مردی که کسی تو خیابون میبینه میگه زنه زیباست، میره میگه میخوام زنش بشم، شوهرش بشم، هیچ چی هم مهم نیست. حالا اخلاقش، رفتارش، گذشتهش، حالش، آیندهش. شما از یک کس خوشت اومده، بعدم شما الان باز یه جمله دروغ دیگه ای رو، نه اینکه بگم شما من دروغ گفتید، گفتید که درباره دخترها چیزی نبوده. یه مردی 37 سالش وقتی با شما آشنا 33 ساله بوده، 18 سال 15 سال بعد از بلوغش تو زندگیش هیچ چی نبوده؟
نه خب اینطور نبوده، خیلی سخت بوده زندگیش. و
نفهمیدم از کی تو حالا وقتی آدم پدرش معتاد، زندگی سخت، پول نداره، مریض، دل درد داره، دوست پسر و دختر نداره؟ آخه عزیز شما فقط تخصصتون در خودفریبیه. یعنی نگاهی که شما دارید به هم گیر میکنید، من اصلا نمیخوام هیچی رو ببینم، من دلم میخواد همه چیز رو یه چیزی از توش در بیارم. یه آدم عصبانی رو بعدن معتقدید حقیقت رو میگه. آدم عصبانی میتونه رک باشه، گستاخ باشه، پررو باشه، راحت حرف بزنه، ولی این نشانه عصبانیت عزیزی نشانه خوبی آدم که نیست. من برسم به شما بگم این چه لباسی پوشیدی، اصلا این رنگ مو به سرت نمیاد، این کفشا چیه اینقدر پول دادی؟ بعد شما میگید رک راحت. خیلی آدم باید
دکتر اصلا توی موضوعات عصبانیتش توی موضوعات نیست، عصبانیتش بیشتر توی موضوعات خود. مثل همین که من یه موردی توی از لحاظ ظاهری اون به مشکلی داشته باشه یا از لحاظ اینکه به سنش حساس باشه به این مشکلی داشته باشه، و من بیام یه حرفی بزنم که در مورد این موضوع باشه و اون حس کنه یه تیکه ای بوده، خب در صورتی که تیکه نبوده یا یه شوخی خیلی معمولی بوده، بعد یه برداشت اشتباهش باشه، عصبانیتش بیشتر توی این موارد
فاجعه است. خب این که بدتره. شما یه چیزی میگید که به نظرتون میاد، ممکنه به واقعیت بخونه یا نخونه، ایشون عصبانی میشه. شما با یه آدم کاملا بیمار گرفتار روبرو هست. آخه شما چرا بی خودی دارید یه داستانی از یه چیزی که همه جاش تا به حال اصلا شما هیچ چیز خوبی راجع به این آدم به من نگفتید عزیز؟ مثلا میدونم نظرتون درسته یا غلطه، من ایشون هم نمیشناسم، شما 15 تا مطلب گفتید که همش نشانه بدیه یا آدمه، با هم هم نمیخونه، که از یه طرف حقیقت رو بگه ولی از یه طرف بیماریاش و مشکلاتش رو پنهان کنه، بعد بیاد به شما از اول بگه بابای من معتاد بوده. شما ایواسا میفهمید برام این نشانه این نیست که پس ببین این آدم آدم صادقی، یعنی هر کس پدرش معتاد بود اومد گفت من معتادم، ما حکم می‌کنیم به صداقتش، به اینکه همه چیز را گفته. بعدم اون زندگی سخت و مشکل و بقیه اوضاع، بعدم الان با شما میخواد چیکار کنه عزیز؟ یعنی بعد از 4 سال آشنایی او میگه چیکار کنی؟
بعد از 4 سال آشنایی ایشون یه سری مثلا هم که درسمون رو میخونیم با هم هستیم، به غیر این برای آینده بیشتر اینطوریه که میگه که من انقدر اضطراب دارم، انقدر هنوز درگیر خودم هستم که باید اینها رو درمان کنم و درستش کنم. و
میدونید ترجمه فارسی این چیه؟ یعنی برو دنبال کارت خانم، فکر ازدواج با من. این زبون فارسی هم... جان
از طرفی هم میگن که در مورد این موضوعات هم... من بدون تو نمیتونم تحملش رو داشته باشم که ما جدا شیم از هم.
بسیار خوب، بیا ازدواج کنیم. حالا جواب چی میدن؟
ازدواج هم فکر میکنم که الان ما اگه زیر یه سخت نیستیم با هم زیاد درگیر نمیشیم، اگه زیر یه سخت باشیم خیلی
بنابراین درگیر میشیم، پس به درد هم نمیخوریم.
زیر یه سخت و از اون بر میاییم بیرون.
خب پس به درد نمیخوریم. بنده رفتم یه لاستیک خریدم، به درد اتومبیل هم نمیخور. آخه مثلا نمیدونم واقعا شما مغز از سرتون پریده، هوش از سرتون رفته. من برگردم بگم با یه آدمی مشکلی ندارم، اگر نزدیک هم شدی مشکل پیدا می‌کنم. من تا زمانی که زیر یه سقف نرفتی زن و شوهر نشدیم با هم خوبی، خب همه پسر دخترا با هم خوبه. شما الان تو خیابون راه بیفتی بگید من دلم میخواد با یه کسی امشب خوب باشه، من قول به شما میدم 10,000 تا پسر تو تهران دنبالتون راه میفته، خیلی هم خوبه، اصلا مشکلی پیدا نمی‌کنه، اصلا مسئله پیدا نمی‌کنه. بعدی که به شما بگه ای تو با من ازدواج کنیم، ما از اونجا از اون در میریم بیرون چون مشکل پیدا کنیم. پاسخ روشنه، روشنه، یعنی ما حتما حتما به درد هم نمیخوریم. اینم به این صورت نمیگه که حتما به درد هم نمیخوریم، حرف این است که این کار درست نیست. کار درست نیست یعنی بمون به میل من اونگونه که من میخوام تو باش، ولی فکر بیشتر از اون نکن.
ایشون میگن که اول بس خودمون رو درست کنیم، یاد بگیریم،
خیلی خوبه
کنه، یه... بزرگ بشیم،
حداقل یه 20-30 سال صبر کنیم، ایشون بشه 57 شما هم بشه 45. فکر خوبی عزیز. شما هر وقت تو زندگیتون خواستید یه کسی رو به عنوان متخصص گول خوردن مدال بهش بدن المپیاد ببره، حتما شرکت. شما اصلا نه واقع بینی، نه عقل، نه هوش، هیچی کاری نداره با شما قربونه. این چه جور بحث و استدلالی؟ ما اول رو خودمون کار کنیم، رو خودمون رو چیمون کار کنیم؟ ایشون خواهد بره رو چی خودش کار کنیم؟
فقط این موضوعات، فقط این که استراب داره، این که از خودش راضی نیست، این اذیت میکنه، این عصبانیش میکنه. وگرنه ما خب تو این 4 سال روزای خوبم خیلی زیاد داشتیم، شاید اگه مثلا توی ماه دوباره با هم دیگه بحثمون میشه یا عصبانی میشه که من نمیتونم اون عصبانیت رو تحمل کنم، سعی میکنم آروم کنم، نمیتونم. بعد از اینکه خودم به هم میریزم بعد تازه آروم میشه، بعد دوباره سو بعد از اون صحبت میکنه. ولی خب اینا برام خیلی سنگین.
نه اصلا سنگین نیست آدم عزیزم. آدم 1,000 ساعت رانندگی میکنه، خوب یه دقیقه میزنه به دیوار همه رو میکشه، فقط تو 1,000 ساعت یه دقیقه. عزیز من مهم اینه که اون دعوایه نباشه، ماهی یه دفعه بودن و سالی یه دفعه بودن که فرقی نمیکنه. یه کسی شب شام ببره شما رو بهتون شام بده، بعد آخر کار با بزنه تو سرتون که صورتتون بخوره تو ظرف بشقابتون، بعد یه دفعه میزنه، 2 ثانیه میزنه، عوضش 2 ساعت دیگه اونجا خوش بودی، میگفتی، میشنیدی، خیلی غذا خوردی، غذا خیلی خوب بود. من یه مختصری میزن و حالتون خوب نیست اصلا.
میدونید ما ایشون دعوا دعوای مثلا لفظی و صدا بلند کردن این حالت ها نیست. این حالت اینطوریه که سکوت میکنه، بعد حالا هرچه هم من بیاد
ببخشید وقتی که عصبانیت ایشون فقط در سکوته.
بیشتر
نه بیشتر عزیزم منو گول نزنید، من که گول نمیخورم عزیزم. من بیشتر سکوت ده. یعنی چه سکوتم داره؟ ولی ایشون وقتی عصبانی میشه معلومه یه کارایی میکنه. میکنه یا نمیکنه؟
نه نمیکنه.
پس چی؟ پس ایشون
فقط این که حالت مثلا حالت قهر داره، حالت این که پس... مثلا میخوام نزدیکش باشم، نزدیکش بشم آرومش کنم، به هم میگه نزدیک من نشو. خیلی وقتا مثلا میگه به نزدیک من نشو.
اگر بشی چی میشه؟ اگر رفتی جلو چی میشه؟
وقتی نزدیک خیلی مثلا به زور نزدیکش میشن بالاخره آروم میشه، ولی خیلی وقت جدیدن و خیلی مثلا خیلی نمیذاره نزدیکش.
نه اگر نزدیکش شدی چی میشه؟ اصلا منو گولم نزنید. شما دارید هی نزدیکتر و نزدیکتر میشید. چی کار میکنه؟ معلومه حالتون میده ها؟
بعدش آروم میشه.
نه نه شما پس شما اصلا مشکلی ما نداریم. هر وقت ایشون عصبانی شد شما برید بچسبید بهش آروم میشه.
این که وقتی اینطور میشه یه خورده با همدیگه که صحبت میکنه صحبت تون میکنم، بعد من هی کوتا میام یا از این حالتی که بعد برداشت کرده نمیخواد قبول کنه که من اصلا هیچ منظوری نداشتم، اصلا نباید ناراحت باشیم. یه ساعت دو ساعتی که الان یه روز دو روزی که مثلا ناراحت بودیم اینا بی خود بوده، دلخوری بی خوده، یا مثلا من اشتباهی نکردم اینطوری واسش توضیح که میدم. بعدش
یعنی ایشون اینقدر نفهمه عزیز من، یعنی ایشون اینقدر نفهمه که بعد از توضیحات شما میفهمه؟ یعنی شما باید بعد از توضیح دارید میفهمه؟ روی خط باشید نسازی داستان. اصلا من تو عمر باورم کنید من آدمی که خودشو گول بزنید دیده بودم. شما نمونه ای؟ شما هم براحت همینقدر که میخواید گیر بیافتید یه داستان سرهم میکنید عزیز. برای که شما درست مثل آدمی میمونید که به یه چیزی با تمام وجودش باور داره، حاضر به خاطرش بمیره و بنابراین حاضر نیست هیچ حرف بد و غلطی رو در مورد اون آدم بپذیره. خودش میگه بعد با یه تفسیری عوضش کنه. یعنی بسیار عصبانی است، ولی چون بسیار عصبانی است صداش خوب شده. الان یکی از خواننده های اپرا است به خاطر عصبانی. بسیار وقتی که عصبانی میشه یه حالی پیدا میکنه که اصلا یه زیبایی عجیبی، حتی زیبایی ملکوتی پیدا. آخ شما قربونت برم تخصص در این پرت و پلا سر هم کردنه. ماجرا روشنه. یه آدمی عصبانی میشه، اگر عصبانی سکوته کس بشه، عصبانی کس بشه قهره. بعد میگه من نزدیک نشو، بعد شما میگید نزدیکش که میشم آروم میشه. خب پس ما مشکلی حل کردیم دیگه. هر وقت ایشون عصبانی شد بپر تو بغلش آروم. بعد باش توضیح که میدم متوجه میشه. لطفاً ما میریم تو بریک برمیگردیم، به من بگید مثلا یکی از این سوء تفاهمات که بعد از توضیحات شما این آدمی که از شما 12 سال بزرگتر فهمید چه بود. من میخوام اونو بفهمم. روی خط باشی شنگ و عجبن با ما باشی.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
علی نصیریان محسن تنابنده احمد مهرانفر
عشت بی هجاب ننه حیاتو هشتی دمیره
سحر جعفری جوزانی
اکر حالی مخوان جنگ درست کنم
جنگ امرو جنگ انتخابات
ایران برگر
از 11 دسامبر در سینما های میوزیک هال بیولی هیلز تان سنتر انسینو و لگونا هیل سینماز در اورنج کانتی
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه ای از 3:09. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم به من بگید مثلا یه موردی که ایشون سوء تفاهم شد و خیلی عصبانی شد که اصلا نمیدونم یعنی چی، بعد شما توضیح دادید حل شد، چی بود عزیز؟
مثلا همین امروز صبحانه ما با هم بودیم، بعد من گفتم بهشون که سر یه موضوعی ناراحت شدن، یه ناراحتی جزئی کوچولو.
یه ذره بلندتر صحبت کنین، سر چه موضوعی ناراحت شد؟
یه شوخی جزئی کوچیک بود، بعد ناراحت شدن.
چه شوخی؟ نه شوخی کوچیک جزئی چی بود عزیز؟
نشسته بودیم، بعد روی تخته چند تا انگلیسی نوشته بود، بعد در مورد این به من گفتش که معنی اینا رو بگو، بعد به حالت شوخی خنده معنی اینا رو بگی من واسه جایزه میگیرم. مثلا من بعد اینا رو برعکس میکردم، دوتا کلمه رو برعکس میکردم، باز همون انگلیسیشو میگفتم. بعد بهش گفتم اینا رو خوندم ولی یادم نیستش الان بگم، ولی به شوخی بهش گفتم ولی یادم میاد، من باید روی تو رو کم کنم که به من میگی بلد نیستم. بعد اینو گفتم، بعد همطور توی شوخی خنده نمیدونستم مثلا بهش برمیخورد، تا باید مثلا این مدلی بهش برخورد نکرد و هم مثلا بگم روی تو رو کم کنم یا حالت این شکلی. بعد صابونه نخوردش، هم دغمه گرفتم براش، بعد گفتم هی شوخی کردم، خندم، گفتم که من اصلا هیچ معذوری نداشتم، فقط سر شوخی. بعد دغمه مو نگرفت، بعد رفت کنار، از سفره رفت کنار. بعد گفتم که همطور احموش، یعنی ناراحت بود، سکوت کرده بود، احموش هم بود. بعد گفتم که برگشتم بهش گفتم که نگاه کن، یه ساعت منظورم این بود که اگه یه ساعت نمیخندی ناراحتی 60 دقیقه خنده و شادی رو از دست دادی، بعد منظورم این بود. بعد گفتش که گفتم ابروهاتو به هم گره نکن، بعد گفت مثلا چطوری گره کردم، بعد من حالت شوخی و حالت بچگونه و خنده که میخواستم بخندونم به حالتهای خودم. بعد برگشتش، بعد من گفتم این شکلی، بعد مثلا حالت ادای نگاه اون رو در آوردم، بعد گفتم این شکلی، بعد برگشت گفتش، بعد ناراحت شد. بعد تا بعد از ظهر من همطور قرار بود با هم درس بخونیم، بعد از من تا بعد از ظهر همطور نشستم تنهایی خود رادیو گوش کردم، بعد درس خوندم، بعد ایشون همطور خوابیدن، یعنی نخوابیدن، همش این برام برمی شدن. بعدش من اومدم خونه، بعد تماس گرفتم باهاشون، یک دو بار تصمیم جواب ندادم، بعد آخرین بار که تماس گرفتم گفتش که من دیگه نمیخوام دانشگاه بیام. بعد گفتم چرا؟ گفتش که نگفت جوابم رو چرا، و گفتش من صمیمیتی توی تو نمیدونم که دلیل بهت بگم چرا. بعد رفتم باز زیادی نگم چون خیلی پیش اومده بود، گفتم بذار آروم بشه بعد صحبت کنم، الان عصبانیه مثلا این مدلی برخورد میکنه، برخوردش سرده و اینا، بذار آروم. بعد رفتم تلفن زنگ خورد، برگشتم گفتش که چیز میخوام برم، یعنی رابطه منظورش این بود که رابطه همون به اولین بار بود، گفتش البته تو اوایل رابطه همون هم که شمده و بگه میخوام برم، بعد گفتش میخوام برم. بعد این دفعه یه دلهوری خیلی ناراحت شدم خیلی، بعد گفتم چرا، بعد گفت چرا همون جواب نداد، بعد گوشی رو قطع کرد. بعد من خیلی ناراحت شدم و اینا، بعد سر شب بود، بعد دوباره رفتم تماس گرفتم، رفتم زنگ خونه رو زدم، دیدم در باز نمی‌کنه، لامپ هم خاموش نیست. بعد ایشون مثل این که داشتم میرفتم یه شهر دیگه، بعد من تماس گرفتم به گوشیشون، برگشتم خونه. بعد برگشتم خونه من خیلی مثلا ناراحت شده بودم و اشکم در اومده بود از این که چرا آخه وقتی میخوای بریم، اگه میخوای تمومم کنیم صحبت کنی، همینطوری سرتو نندازی پایین، سرتو انداختی پایین اومدی تو را سرتم بندازی بری. بعد میگه همینطوری علکی برم، یه چیز بگو بعد برو. بعد هیچی برگشتش و همچنان من ناراحت بودم، و اینکه مثلا این ناراحتی من و من گریه میکنم، انقدر که استرسم بالا رفته گریه میکنم، من میگه گریه نکن. خب بعد من رو میخواد در آغوش بگی گریه نکن، چرا گریه میکنی؟ خب بعد میگه تو، من تازه اینجا فهمیدم، نگفته همون موقع نمیگه از چی برخورده، من حالا هر چقدر میگم که من این منظوری نداشتم دفترم، ولی اون موقع نمیگه از چی برخورده بهم. بعد الان میگه، میگم چی شده؟ خب حرف بزن، بگو چی شده، بعد برو اگه مثلا میخوای بریم. میگه همینطور الکیه که. بعد ایشون گفتن شما روی من برای سومین بار دارم روی نقطه نقاط ضعف اون دست میذارم، یعنی اینکه چشای ایشون نیستاگموس، حالت نیستاگموس دارم، بس من که اصلا مهم نبود، من که اصلا متوجه این موضوع نمیشم، اگه چشمام با چشمات وقتی تو چشش نگاه میکنم یه لرزش کوتاهی هستش، ایشون وقتی دقت میکنم به یه چیز یه لرزش داره چشماشون، من اگه حد منم متوجه نشدم، اگه چیزی هم، اگه اون موقع هم که ادای نگاه اونو در آوردم، اگه ادای نگاهشو در آوردم، اگه چشمم لرزید، من اصلا قصد مسخره کردن ندارم، اصلا مسخره نیست، اصلا خنده‌دار نیست این موضوع که بخوام مسخره کنم. پس هیچی، سر همین موضوع بهشون برخورده، و حالا من به جونش که به جون خودش، به جون خودم قسم میخورم که من اصلا هیچ منظوری نداشتم اگه اینطور هم شده. چرا اینطور، چرا این رفتار رو میکنی؟ چرا هر چیزی میشه فکر میکنی من با یه منظوری اومدم به تو یه چیزو میگم یا یه رفتاری رو انجام میدم؟ بعد گفتش که این سومین باره که این رفتار، بعد من نمیدونستم این سومین باره کی، دو دفعه قبلیش کی بوده. بعد همین، بعد امسال دیگه خیلی خیلی انقدر استرس به من غالب شد، اصلا دیگه خوابم نمی اومد. بعد آروم شد، صحبت کردم، از لحاظ اینکه اون عصبانیتش خوابی، ولی من خودم هم استرس دارم، دستام می لرزه، این حالت خیلی بد.
سوال تو از من چی عزیز؟
این که من دوستش دارم، نمیگم دوستتون، دوست قرار بوده، اولش هم قرار بوده ما فقط دوست باشیم و به همدیگه کمک کنیم، توی میدونستیم خیلی مشکلات هر دومون، خیلی مشکلات شاید توی رفتارمون داشته باشیم، به همدیگه کمک کنیم.
شما چند تا خواهر برادر دارین؟
من فرزند دوم، سه تا هستیم، یه برادر بزرگتر دو سال از خودم بزرگتر، یه خواهر دو سال از خودم کوچیکتر.
به من بفرمایید رابطه پدر مادر با هم چطوره؟
پدر من 11 سالگی فوت کردن، 11 سالم فوت کردن، بعد مادرم برای 3-4 سال بعدش ازدواج کردن، ولی نرابطه برای نرابطهشون خیلی خوب بود.
شما با چی زندگی میکردی؟
ما با مادرم زندگی میکردیم.
به بنابراین یا
من با ازدواج کرد خونه جدا داشتم، یعنی دارم که دو هفته اونجا دو هفته اینجا اینطوری هستم.
اون دو هفته که نیست،
البته تا پارسال بیشتر اینطور نبود که برن خونه خودشون، خیلی کمتر میرن، خیلی کمتر، ولی خب تا پارسال نه.
شما مشکلتون اینه که نمیتونید قبول کنید کسی شما رو ترک کنه یا شما ترکتون کنه. شما برای شما مسئله ترک مساویس با من و الا این رابطه ای که شما دارید سراپا بد است و غلط است و بیمار کنه است، ولی شما توانایی ترک کنه دارید. شما براتون به دلیل مرگ پدر و اشکالات کودکی، برای شما مرگ ترک مساویس با مرگ به همین سادگی و الا هیچی تو این رابطه. و شما هم اصلا روش نکردید، یعنی متاسفانه با مرگ پدر شما همونجا ماندید، یخ زدید. شما کاملا یه دختر 12-13 ساله هستید که در ذهن و خیال زندگی میکنید عزیز. شما کاملا احتیاج به کمک دارید که از دنیای رویایی و از خواباتون بیاد بیرون. حالا متاسفانه خوابای شما بیشترش هم کابوسه، یعنی رویای شیرینی نیست، کابوسه، ولی یکی شما رو باید بیدار کنه. و متاسفانه ایشون هم احتمالا منیک دیپرشن سنگینی داره همراه با یه نوع خودخواهی و اون حالت افسردگی و شیدایی دو قطبی بودنشون با حالت استراب و استرس و خشم و عصبانیتشون در حقیقت معجونی شده برای شمایی که موضوع اصلیتون ترک. ایشون هم یاد گرفته از طریق ترک کردن شما، شما رو کاملا در اختیار، هر تهدیدی که مبتنی باشه، مثلا بس جمله عجیب و غریب گفتید که بهش گفتم اگرم میخوای بری برو، رفتن که همجوری الکی نیست، چیزی بگو برو، ولی چیزی بگو، از تو خوشم نه، نمیخوام با تو باشم، یا خوشحال با تو نیستم، تموش، یه چیزی بگو. خب میگه بعدش چی، فرقی نمیکنه، شما چیزی رو نمیخواید بدونید عزیز. رابطه غلطه، رابطه بده، نمیخوام اذیتتون کنم، ولی چون شنونده میشم شما هر دو بیمار بیمار، رابطه شما یه رابطه کاملا بیمارگونه است، ابدا هم عشق نیست، اصلا عشق هیچی، یعنی اگر بشه گفت یه عشق بیمارگونه، یا یه دو بیمارن که شما حداقل به او علاقه من شدی، اونم ممکن از این حرفا بزنه ولی فقط برای رنج بردن و رنج دادن. و شما از پا در میاد، از شما با این وضعیت پیش برید 5 سال دیگه بستری میشه تو بیمارستان، الانم احتیاج به کاملا کمک دارید، حتی دارو میخواید. این ماجرا ماجرای سخت و سنگینی عزیز، این با دو تا پای شکسته شما میخواید تو مسابقات دو شرکت کنید یا تو فوتبال، فقط درب و داغون میشه. اون عدم واقع بینیتون الان معلومه زیر چه چتریه. یارتون باشه اگر رفتید برای روانشناس بگید که من گفت برای من ترک مساویس با مرگ، و فقط همینه. بنابراین کمک بگیرید عزیز، کمک بگیرید، ولی از پادر میرید. شما 30 ساله تو تیمارستان اینجوری به دنیا نگاه کردن، یعنی ذره ذره از شما خون داره میره تا بالاخره میافتی تو از پادر میرید. هیچ حالتون خوب نیست. من اول کوشش کردم یه مقدار ببینم واقع بینانه عاقلانه با شما چی میشه کرد، ولی حالا میتونم بفهمم که از یه جهاتی اصلا شما بزرگ نشدید، درست مثل یه دختر بچه 2 ساله‌ای میمونید که این مادرش دور برش نباشه فکر کنه مرده، فکر کنه همه چیز تموم شد. اون مسئله شماست، برای هیچ تو این رابطه نیست، هیچ. ایام خوب و خوش هم اصلا معنی نداره، کی هست که ایام خوب و خوشی نداره؟ برحال بازو خودتون باشید، دو خانم روانشناس خوب پیدا کنید، بگردید پیدا کنید، باش کار کنید، امیدوارم بتونن کمکتون کنن. ولی خوشحالم باهاتون صحبت.
در مورد ایشون
یعنی چی؟ چه به شما چه مربوطه؟ ایشون در مورد ایشون چی؟ ایشون منیک دیپرشن دارن، دو قطبی هم، به اضافه استراب و استرس و خشم، احتمالاً حداقلش نارسیستیک پرسونال دیسوردر دارن، شخصیت خودشیفته دارن یا بوردرلاین هم، برای که ایشون هم حد و مرز نمیشناسن و ماجرای درس خوندن و اینا هاشون هم خودش نشانده همون به هم ریختگیه، ولی بیش از همه اون چیزی که ایشون رو اذیت میکنه دو قطبی بودنشونه. دو تا بیماری گرفتاری به هم خورید عزیز، مثل دو تا یکی معتاد هروئینه کوکائینه، حالا با هم هر دو معتادن، میتونن دوست هم باشن، برای که هر دو یه گرفتاری و یه مسئله دارن، فقط یا دو نوع مسئله دارن، ولی همه بد عزیز. ولی حالا شما با ایشون چه کار دارید؟ شما قرار مواظب خودتون باشید، بذارید ایشون مواظب خودش باشه. به هر حال با یه خانم روانشناس حتما کار. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم. مرسی. خدا حافظ. شنگ نجمن با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171. 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-27-0025. اینستاگرام ستار بیکری 22.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. بفرمایید.
الو دکتر هلاکویی.
بفرمایید خانم.
سلام، خوب هستید؟
متشکرم.
این خانم دو بار تونستم، ما خیلی وقت منتظر. دکتر هلاکویی، سوالی که من داشتم اینه که من یک پسر 24 ساله دارم.
بله.
و 7 سالش بوده ما از ایران اومدیم بیرون، خارج از کشور، و الان این خیلی ناراحته و حرفش دائما اینه که شما زندگی من خراب کردین، شما به چه اجازه من آوردین توی این مملکت، مگر از من پرسیدین؟ خیلی عصبیه.
خب این حرفایی که فقط بهانه است عزیز، معنایی نداره. خدا هم پدر و مادران که در 7 سالگی به فرزندشون میگن ما میخوایم بریم امریکا یا استرالیا و بچه با آگاهی و دانایی نظر میده و بعد بر مبنای نظر اون تصمیم میگیره، اون که حرف بی خود، درست مثل که به شما برگرده بگه چرا من به این دنیا آورد. به من بفرمایید فرزند دیگه شما دارید یا نه؟
نه تک فرزنده.
شما هر دو، شما و همسرتون چند سالتونه؟
الان من 44 سالم.
همسرتون چند سال؟
همسرم البته باید جدا شدم، همسرم 52 سالشه.
شما چه مدتیست جدا شدید؟
خیلی ساله، یعنی از اون موقع اومدیم حرکت کردیم.
شما اگر بخواید اینقدر آهسته حرف بزنید باید برای خودتون حرف بزنید.
14-15 ساله.
بنابراین فرزندتون وقتی 10 سالش بود جدا شدی؟
بله.
خیلی خب، شما آمدید اینجا و جدا شدید، میشه من بگید که بعد از جدایی رابطه فرزندتون اولا با کی بود و چگونه بود زندگیش؟
با من زندگی کرده، فقط طبق قانون اینجا ویکندا فقط پدرشو میدیده.
بسیار. شما من بفرمایید که شغل و کارتون چی بود و زندگی فرزندتون چگونه میگذشت؟
زندگی فرزندم با من بود ولی میگم طبق چیز فقط همین ویکندا پدرشو میدیده.
نمیدونم از نظر مالی چگونه شما میتونستید خودتون اداره کنید؟
من کار میکردم.
اوکی. به من بفرمایید کمکی هم از جانب همسرتون دریافت میکردی یا پدر بچه؟
نه کمکی که فقط کاری که دوست داشت برای خودش انجام میدادم به صورتی، چون اختلافمون زیاد بوده با هم.
حالا شما ببینید یه بچه در ایران بوده، 7 سالگی پدر مادر میارنش اینجا، 7-8 سال بعد یا 2-3 سال بعد جدا میشن، بعد یه مادری با صبح و غروب کار بکنه تا زندگی بخو، معلومه بچه آسیب میبینه، معلومه بچه مضطرب میشه، افسرده میشه، خشمگین میشه، غمگین میشه. شما انتظار چی داشتید عزیز؟
خیلی مسائل دیگه هم هست دکتر. من سوالم اینه که یه مقداری اس، یعنی اگه ژنتیک هم باشه پدرش هم آدم بسیار عصبیه. من فکر میکردم که من میتونم اینو یه جوری تربیت کنم که سوای این بشه، ولی الان میبینم که این جنش هست، یعنی لاغا میتونم 80% شبیه پدرشه.
حالا اصلا من حتی اصلا جنش هم از شما از کجا به این نچسی که شما میتونید یه آدمی که اولا جنش اون هست بعدم تو این شرایط هستی شما درستش کنید؟ آخه تخصص شما از کجا؟
اصلا میگم من الان به این نچسی مثلا هیچ کاری انگار فکر کنم هیچ کاری نتونستم بکنم.
خب بنابراین حالا شده. حالا ببینید عزیز، شما الان یه فرزند 24 ساله دارید، مسئله به من بگید که از نظر درس و کار چه کرده یا چه میکنه؟
درس و کار دانشگاه رفته، دانشگاهشو تموم کرده.
در چه رشته؟
الانم سوسیولوژی خونده.
خب چه مدرکی گرفته؟
لیسانسشو گرفته.
خب باش چه کاری داره میکنه؟
کار به اون صورتی کار نکرده، ولی الان مثلا یه پروژه‌ای برای خودش داره، من با اینترنت و اینا در چیز خودشه، یعنی چیز به خصوصی نه، مشغول کار به اون صورتی. خب میگه من نمیخوام برای کسی کار کنم، میخوام برای خودم کار کنم.
چه پروژه‌ای، چه جور پروژه‌ای داره و چه جور کاری میخواد برای خودش بکنه؟
نمیدونم، واسه پروژه‌ای که مثلا جوانات یه کار ابتکاری که خودشون میکنن بتونن لون بگیرن، یه بیزینسی بکنن. این دائما در حال اینه، تو سرچ میکنه تو این چیزایی که ببینه میتونه لون بگیره، یه بیزینس خودش رو.
از کی تا حالا به یه پسر 24 ساله که لیسانس سوسیولوژی داره یه بانکی میاد لون بده؟
نه بانک نیست آقای دکتر، یه کمپانیای هست، یه چیزای دیگه است، بانک نه.
آخه چه جور کمپانی؟ شما میخواد چیکار بکنه؟ ای میدونید ای نمیدونید بگید. نمیدونم
دقیقا، نمیدونم، ولی میدونم تا یه حدودی یه چیزیه که برای آب صاف کردن، یک مثل یک زغال که از مثلا چاینا میادش، ولی به هر حال یعنی یه چیزی برای خودش داره. ولی سوال من از شما همینه که آقای دکتر، من یعنی فکر کنم الان هیچ کاری، انگار تا حالا فکر کردم یه ذره زیادی مادر مهربونی بودم، همه کارا رو کردم، ولی برعکس بچه بسیار عصبی و طلبکاریه و الان نمیدونم باید چی کار کنم.
شما چه در چه زمینه چی کار؟
خودم رو ادامه بدم؟
نه در من نمیدونم شما در چه زمینه چی کار؟ شما کاری به کارش نداشته باشی؟
نه خب کاری شخصی شو ببین دکتر، آخه این میگم چیز پدریشو داری، یعنی
واسه رفتی سراغ پدریش
خانم انجام نمیده.
نه به
من همه کارهای شخصیشو باید من انجام
ندی. چه کار شخصیشو شما باید انجام بدی؟ همومش میبری؟
نه مثلا نمیدونم لباس هر چیزی که
نه شما تو صبر کن عزیزم، چرا بازی در میاری؟ شما دو پسرتون تو خونتونه، لباسای خودتونه میشویید، لباسای اونم میشویید، غذا درست کنید، برای اونم درست میکنید، خونه رو تمیز کنید. این چرا خب به حساب شخصی میذارید؟ خب بکنید.
نه دکتر ببین، یه کارا رو سطحی میگیره، این ارثی پدر من میگم
عجب داستانی سرکا خانم، شما میتونید دست از سرشو سرکار خانم اگه میخواید با من صحبت کنید دیگه راجب پدرش هم اصلا همه
نه میخوام از شما اینو بپرسم من رها کنم یعنی
چه رها کنی؟ آخه من هنوز عزیز من شما یه مادری هستید رفتید یه ازدواج غلط کردید یه مهاجرت ای بسا غلط‌تر کردید اینجا بعدن طلاق گرفتید بعدن یه بچه رو تو این سن و سال تک تنها بزرگ کردید زحمت بسیار کشیدید بچه الان مریضه شما در خونه بازی دارید غذاشو درست میکنید لباسشو فراهم میکنید امیدتون این است که بره برای خودش یه کار و زندگی پیدا کنه میخواد راهاش کنی یعنی چی کارش کنی
نه یعنی اینی که میبینم درست کاراشو انجام نمیده بهش ایرادی نداره
نه اصلا هیچی من
یک دفعه من توی سمینارشون شنیدم که این حموم رفتن طولانی مثلا حموماش بسیار طولانیه
عزیز من حموما وقتی طولانیه احتمالاً گرفتاری یا بیماری داره ولی شما به عنوان مادر اصلا قرار نیست به روی خودتونم بیارم یعنی ببینید شما با یه پسر گرفتار بیمار هستید من همیشه عرض کردم بعد از 18 سالی که پدرم رشته کار باید بکنید یک در خونه بازی آغوش گرمی دارن بچه شونه تموم شد دو میپذیرن که پسرم من نمیدونستم بلد نبودم اشتباه کردم ببخشید معذرت میخوام یکی دوبار میگیم برای همه کارا هرچی هم گفت حق رو به اون میدیم سه کمکش میکنیم راهنماییش میکنیم خواهش میکنیم التماس میکنیم رو پاش میافتیم از دوستاش کمک میگرفتیم از گرلفرندش از بویفرندش این بره دکتر کمک میکنیم هیچ کار چهارمی شما نمیتونیم و قرار هم نیست خب شما الان مورد اول رو انجام بدید دوم انجام بدید سوم هر وقت بگی قربونت برم من که سرم نمیشه من عقلم میرسید زندگی خودم بهتر بره دکتر به همین سادگی یعنی رها کنید این که رهاش کنم و ولش کنم و تا بالش با کردم و ارث پدر که اصلا موضوع شما نیست عزیز
نه رها کردم منظورم رها اینی که اینقدر زیاد بهش میگم این کارو درست انجام بده
شما اصلا هر وقت دانشگاهی شما رو دعوت کرد گفت ما یه مقدار پسر و دختر 24 ساله داریم مشکلات دارن شما بیارید اینجا سخنرانی کنید راهنمایی کنید لطف کنید به پسر
مهم مثلا یه چیز شاید خیلی جزئیه که میره تو اعصاب من و من سعیمو کردم مثلا بگم باز دوباره اسم پدرش رو چون که پدرش قشنگ غذا نمیخوره این با اینکه دانشگاه رفته همون مدلی غذا میخوره و من اصلا
این دیگه معمولا شکنجه میکنن و پشتش اعدام شما حالتون بده شما دست از سر بابای دست
از در مورد خودم
نه خودتون حالتون بده شما دست از سر پدرش برمی‌دارید یا نه شما من ببینم چرا پدر این دائما دو هر جمله شما میاد
نه می‌خواستم ببینم به بچه‌م دیگه ایراد این که چرا اینجوری غذا می‌خوری یا نگیرم
شما در قرن 21 در امریکا زندگی می‌کنید یا مال یه 2000 سال قبلی
فکر کنم مال 2000 سال
یا
دکتر یه ایراد دیگه که خودم دارم میتونم سوال کنم
بفرمایید
سوال دکتر من به تازگی یکی از دوستام یه چیزی در مورد خودم گفته و اینو الان تازه نمیدونم شاید خیلی وقت با هم بوده ولی به تازگی فهمیدم من صحبت که میکنم با دوستام بلافاصله اصلا هنوز صحبتمو شروع نکردم اولش یه نمیگم بعد بقیه حرفامو شروع میکنم
همون نگاه نگاتیو است ولی بعضی وقت عادته معنی خاصی نداره است خیلی از اوقات مقصود ما مقصود
کاری میکنم بازم نه
نه ببینید بسیار از اوقات نه یعنی بس فهمیدم معناش ادامه نده هست برخی از اوقات منفیه برخی از اوقات ادامه نده فهمیدم بسته است خیلی معنای خاصی نداره عذیت خودتون
اولی کلمه ما یه
میدونم میدونم نه شما در این که اخلاقتون هیچ خوب نیست من تردید دارم نه ولی موضوع مهمی نیست از این چرا اینقدر اصرار دارید دوستتون
نه طرف مقابل میگه این حرف تو اصلا باعث میشه آدم یعنی کلامش دیگه اصلا باز نشه همونجا آدم این باید خوب بوده میشه
دقیقاً هم ارزوان هم شما به همین نیت این حرف نه رو میزنید حرف نه برخی از وقت یعنی بسه وقتی اولین بار میاد بسته خیلی هم بهش عادت کردن لغت نه یعنی مخالفت با یه جزی از گفتگو یا مطلبو میدونم یا بذار من تمومش کنمه چیز عجیب واقعا به من میگید یه بار منفی و نگاتیو داره بله به من میگید خوبه میگم نه ولی اینقدر چیز مهمی نیست شما از این بعد تمام عمرتون هی بگید بله 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 بعد بگید نه بله بله اتفاقش شیرازی هست که میگن نه بله فکر میکنم میدونید برام ولی یه ذره ما از شما جلوتری مثلا شیراز اختراعش همینه نه بله رو واقعا داریم واقعا میگم برای که الان یادم میاد یه چیزی از حالا چک میکنم برای که مدت هاست نه خودتون برای اون اذیت نکنید پسر ما رو هم ول کنین میشه برگردید بشید پسرم من الان جای شما باشم یه کاری میکنم قشنگ میرم یه نامه می نویسم به زبان فارسی انگلیسی، بدین وسیله اعلام می دارم که این جانب از مادری استعفا داده و از این بعد دوست جونجونی تو هستم، امضا لطفاً از مادری استعفا.
اتفاقا دکتر چون شما سمینار من همه رو گوش میدم حرفاتون، همینو بهش گفتم، گفتم چون من دارم تو رو اذیت میکنم و به قول تو زیادی یه چیزی میگم، دکتر هلاکویی اینو گفته و منم میخوام این کارو بکنم.
گود.
ولی سریعا ریاکشنش این داد که نه، خیلی آدما هنوز تو 30-40 سالگی هم دارم پسراشون رو
آره. نه علتش اینه که میگه مادر باش تا من یک کیسه بوکس داشته باشه، من وقت لازم شد بزنم، تو بابامو میزنی منم تو رو میزنم. بنابراین دوتایی خیلی اصلا ارث شما رو داره، مواظب خودتون باشید. اون مرد بیچاره رو میخواد درازش کنه. خوشحال شدم
خیلی. بعد دکتر این خانم چجوری دو دفعه اومدن؟
خدافظ.
من منتظر بودم.
خدافظ. دو دفعه امروز نیومدن. نه شما میسکا نه موقع دیگه اومدن، امروز که نیومدن عزیزم.
نه امروز
نه عزیزم، ایشون از اول روی خط اون. شما نه، شما حالتون خوب نیست.
من
نه عزیزم، نه عزیزم، شما
نه
شما حواستون ذره په جمعی هم همون به فکر شوهره باشید. خدافظ. بای.
شوهر ندارم که دو
نه همون شوهری که همون شوهری که فرار کرده، خلاص شده، نجات پیدا کرده، به امنیت و آرامش رسیده. مواظب خودتون.
چی میگی اینو؟
مطمئنه.
ولی شازده گذاشته رو دستمون که ماشاءالله عین خودشه.
خیلی خوب دیگه، از این وقتی شما اینقدر انتخاب خوب میکنید گفته دومی
رو. انتخاب من نبوده. اتفاقا من در 12 سالگی حالا وقت چیزام ندیدم، در 12 سال یک ازدواج بل اجبار فامیلی بوده.
خب دیگه ازدواج 12 سالگی یعنی یک جنایت.
12 سالگی ازدواج نکردم، ولی از این نامزدیایی که این مال اون مال اینه
یک تا... جنایت بزرگ از جانب پدر و مادرای نادان، نادان، ابله، بیمار، خودخواه. خدا نگهدارتون. مواظب خودتون.
مرسی ازتون دکتر. خدا حافظ.
بایزیز. چنگ رجبن با ما باشید.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابت اینشورنس .com.
انواع خوراک های سنتی و خوشمزه ایرانی با کیفیت عالی در رستوران ایرواین، همه روزه از ساعت 11:30 صبح تا 9 شب، کیترینگ تا 1000 نفر با منوی کامل. قیمت های استثنایی به مناسبت گراند اوپنینگ. 949-552-5540 رستوران ایرواین جنب سوپر ایرواین.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آناهایم صحبت میشه. براوو. ماموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، بنده طبق معمول که فراوون اشتباه کنم بازم شما شیرازی ها میگن ها بله، یعنی هم ها هم بله، نه نه بله، این من در برد من بود. بی خودی عزیزان شیرازی رو متهم به این همه تضاد و تناقض‌گویی نکنیم، بنده این کارم. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
بله خواهش کنم بفرمایید.
شبتون بخیر، خسته نباشید. خیلی خوشحال هستم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
لطفید، خیلی متشکرم آقای دکتر.
بفرمایید. ببخشید تلفنتون قطع شد برای چند ثانیه.
بله دوباره خدمتتون هستم. من یه مدتی هست که حس میکنم که درک کنم و یعنی واقعا یه فکر و یه حس نیست، یک واقعیتی هست که کارمو انجام نمیدم درست. اون چرا که لازم انجام بدم و انجام میدم، یعنی لازم بودنش هم، یعنی اون چیزی که ضرورت یا یه ضرورت شغلی یا حد اقل ها رو فقط.
شما چند سالتونه؟
من 38 سال.
به چی خوندید؟ چه میکنی؟
من استاد دانشگاه هستم آقای دکتر. یه پستی که گرفتم اخیراً یه جای خیلی 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 خوب و چند هم جایزه گرفتم برای پژوهش هایی که داشتم.
شما هیچ جایزه گرفتید برای از خود ناراضی بودن؟ یعنی کاملا پیداست از کجا میاد. شما چرا اینقدر طلبکار خودتونه؟
آقای دکتر کارمو درست انجام نمیدم.
نه میرسم. اولا بذارید من تکلیفمو با شما روشن کنم. یعنی این نوع استدلال عزیز بر میگرده به یه آدمی که یک پدر و مادر سختگیر طلبکار که در مغزش نشستن هر کاری بکنه ازش راضی نیست.
اونا رو از خودم سعی کردم دور کنم.
نکردی؟ برای که حرفاتون بوی اونو داره. علاوه شما یه کارایی رو قراره در حد اقل انجام بدید، چرا میخواید بیشتر؟ شما تو عمرتون کارا رو بیشتر انجام دهید بی خود، حالا دارید آدم حسابی میشید.
همین درست میفرمایید، اینو
موافقم. من قبلا نصب کنید، من قبلا مهمون که دعوت میکردم سه روز خودم به زمین آسمون بودم غذا رو سکنم، حالا وقتی که مهمون دعوت میکنم تلفن میکنم پیتزا بیارن، وقتی هم که پیتزایی میاد میرم دستشویی که مهمونا پولو بدن ما خیلی اونجا لذت ببریم. اسم این باهوشیتونه، اسم این که نشانه این نیست که شما دارید کارا رو نصف نیم کار انجام میدید عزیز. ذره ذره دارید عاقل و باهوش میشی.
بسیار خوب. درسته، ولی میدونید در یه زمینه هایی همین طور هست که میفرمایید، یعنی من این رو مزاح نمیگیرم از جانب شما، این واقعیت در مورد خودم با توجه به اون چیزی که من گذشته میگیرم، ولی اون چیزی که الان میخوام اگر اجازه بفرمایید
حتما عزیز
خواهش میکنم در موردش صحبت بکنم، اینه که ببینید کاریه که انجام نمیدم و فقط حداقل خود رو به جا میارم، یعنی اگر به حدی هستش که اگر اون نیروی بیرونی، مثلا اون حداقل مثل اینکه باید برم سر کلاس دانشگاه بشینم یا باید مثلا در جمع اساتید شرکت کنم، اگر این باید دود نداشته باشه من اون رو پیش کاری نمی کنم. و این الان یه مدتی هست.
نه نه سب کنید، دو تا نکته هست. ببینید عزیز، همینجا مهم، یه زمانی هست که شما اون حداقل رو انجام میدید که در یه چارچوب بهش بگن شما آدم وظیفه شناسی هستید، ولی آدم ریسپانسیبل و مسئولی نیستید، چون وظیفه بر اساس قرارداد و یا دیوتی از بیرون به ما تحمیل میشه، ریسپانسیبلیتی از درون خود ما یه میلی و تمایل داریم. استادی هست که وظیفه‌ش انجام میده، استادی است که مسئوله، زنی است که وظیفه مادریشو انجام میده، زنی است که مسئوله. شما برخی از وقت آدم ها از مرحله ریسپانسیبیلیتی که از درون یک کوششی برای انجام کار دارن فقط در حدی انجام میدن که وظیفه بهشون حکم میکنه یا بر اساس قرار داده، حرفیست که شما میزنی. اما این تغییر غالب اوقات بر میگرده به یه بحران میانسالی، midlife crisis، یعنی من یه جوری متوجه میشم مثل که توی زمینهای دیگری راه رو به درستی نیومدم ولی حالا همه چیز رو متوقف کنم. اما شما تو صحبتتون یه لغت جمله دیگری بود که اون سوال منه. شما گفتید که من اگر مجبور باشم اون حداقل انجام میدم بعد هیچ کار دیگه نمی کنم. اون تیکه آیا معناش این است که وقت رو دارید بی خودی تو رخت خواب و روی مب میگذرونید، یا اینکه اون کار رو انجام نمیدید، کارهای دیگری که باید انجام بدید انجام بدید؟ این نکته دومی مهم عزیز.
بله من هم وظیفه شناس هستم هم بسیار مسئولیت پذیر در مورد، یعنی هیچ ورای اون چه که حتی ازم انتظار میده یا اینکه اکثریت فقط یه کاری انجام دن که بگن ما تکلیفمون یا تو دیزیستی داشتیم و انجام دادیم و چک دادیم و تموم شد، نه. من برای خودم یه وظایفی هست که من دارم که از بیرون مشخصه، ولی برای خودم من تصمیم میگیرم که چطور اون رو انجام بدم و چقدر اون چه مسئولیت من هست و مسئولیت پذیر هستم بسیار. اما اون چیزی که یک نمونه خدمت رو بگم،
یه ذره صداتون ضعیف شد اگر نزدیک گوشی باشه جان.
در پاسخ به سوال دومتون یه مثال خدمت عرض می‌کنم. ببینید ما مدتی پیش یک دپارتمان ما و یک چند دو دپارتمان دیگه یک برنامه رو جور کردن که اساسی دو دانشجویان همه با هم به صورت یک پارتی به خاطر اینکه های سیزن هست و اینها همه دور هم جمع بشن در منزل چیز دپارتمان ما. و در اونجا خب همه ما جمع بودیم و یک سری از یک از این دپارتمانه یه سری بچه هایی داشتن صحبت میکردن، من هم در همون سر همون میز نشسته بودم داشتم به این گفته بود گوش میکردم، یه سری از اصطلاحاتی که به کار میبردن و من نمیدونستم چه هست و اونها نیاز داشتن که دو زبان دیگر رو هم بدونن به خاطر اینکه اون رشته به خصوص و مطالبی که مطالعه میکردن محتویات اون نیاز هست که به دو تا زبان دیگه هم آشنا باشن هست. اما اون بخشش که زبان انگلیسی صحبت میشد و اکثر بحث بود، بخش اعظم گفتگو بود تشکیل میداد گفتگو به زبان انگلیسی، من هم درش مشارکتی میکردم و جهت اینکه علاقه من بودم، اگرچه از محتوای تکنیکی و تخصصی اون که اونها گفتگو میکردن خبر نداشتم، اما میتونستم نظراتی رو که خودم داشتم یا فکر میکردم بگم. بخش میداد بعد از اون گفتگو یکی از افرادی هم که در اون جمع نشسته بودن و چون سینیور هستن البته استاد تازه کار و کمی سنسالی نیستن، ایشون گفتن که بعدن با من که گفتگو میکردن بعدن گفتن که یک جلسه بیا سر کلاس من و من قرار هست که یه همچین بحثی موضوع داشته باشم بیا و این طالب به زمان ها وقتیم ممکنه برای من یه آوتلاین کریه بکن و بگو که بخوای داشته زمانی سو بکن. منی که هیچ خبر از محتوی اون درس و اون گفتگو نشدم یه وقتی هم پیرت کردم همین که خب من الان مثلا از من داره تحت عنوان چی دعوت میشه، من حتی از دانش توی اون رشته کمتر میدونم به جهت اینکه در اون رشته اصلا تحصیل نکردم، اما ایشون نظر دیگری داشتن. در از وزنی آزارانی تهیه کردم و بودم گفتم چند مرتب که من هیچ چیزی نمیدونم، من فقط نظر دیدم. به هر صورت در اونجا هم گفتگو شرکت کردم، گفتگوی رو که سمیناری بودم که رسی مطرح میکردم مثلا رو که مطرح میکردم استاد میگفتن که اون کانسپت هایی که مرد نظرشون بود اول با ترس و آر راجع به مسئله از من مسئله به سوال میکردن
من از نظر خودم فقط نظر خودم رو بیان می‌کردم و ایشون کانسپت به مرد نظرشون بود رو توضیح می‌دادم که به یک زبان دیگری بود اون کانسپت و می‌گفتن اون این هست. بعد از اون من رو بسیار تشویق کردم و گفتن که یا بدن این زمینه مطلب نیست و من خیلی خوشحال یعنی پیپری به نیست و آرتیکلی رو به حال بره برای پابلش شدم. من از اون زمانی که این رو شنیدم زمین که برای من خیلی 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 خوشحالیان هست و هنوز موندم و نمیدونم اصلا چرا فکر کنم شاید اشتباهی شده برای چی از من خواستن اون رو اونو کاری داشت ندارم ولی
نمی نشینم
و این رو
بنویسم. نه ببینید نه عزیز این اصلا معنایی نه. ببینید بسیاری از مردم هستن که فارسی نمیدونن حتی ادبیات تو اصلا نمیشناسن ولی شعر خوب میگن برای که یه استعدادی دارن و ما حتی شاعر بی سواد داشتیم شاعری که نمیتونه شعر خودش رو بنویسه. دقیقاً شما از همون تیپی. بنابراین شما از یه دید دیگه ای به این موضوع نگاهی کردید و از شما خواستن که اونو مطرح کنید و در تکمیل اون یا به نوعی که شما نگاه کردید اون مجموعه بهتر شده. درست مثل این که شما بخواید یه بحث جامعه شناسی بکنید بعد بگید یه کسی بیاد یه بحث روانشناسی یا فلسفی یا مذهبی بکنه فقط به خاطر اینکه اون موقع موضوع جامعه شناسی روشن‌تر میشه. اما روزی که به شما بگن حالا بیا یه آرتیکل و مطلبی رو بنویس و در اختیار بگذار که سند و مدرکه شما این کارو نمی‌کنید. برای که شما میدونید در حالی که ممکنه هر یه شعری بگید ولی اگر گفتن در این حال بیاید سخنرانی هم بکنید و یه توضیح هم راجع به شعرتون بدید شما بی سوادید. شما این ماجرا اصلا به اون حساب اون نتیجه گیری که کردید نکنید عزیز.
من متاسفانه
برخی از اوقات اشتباه میکنم و درست میگم اینم از اون من. نه شما دقیقا همون کاری که اول من گفتن کرد. شما یه آدمی هستید که اصلا دست از سر خودتون بر نمیدار. یعنی شما تا خودتون رو هر شب یک مقداری محاکمه نکنید تو شکنجه نکنید تو به هر حال خسته نشید ول نمی کنید عزیز. این چه نگاهیه؟ شما به گونه ای که برای من اینو توصیف کردید کاملا ای به من تلفن می کردید و می گفتید فلانی من می خوام این مقاله رو بنویسم گفتم حتما این کار رو نکن. ببینید بسیاری از اوقات یه چیزی در یه حدی در یه سطحی می تونه مطرح بشه جالب و جاذبم باشه خوب و درست و مفیدم باشه اما در یه سطح دیگه ای نه. به اینجاست که بسیاری از آدم ها هستن که ممکنه درگیر بحثی بشن اما نمی نویسن و یا ممکنه درگیر نوشته‌ای بشن ولی بحث نمی کنن. من خیلی از آدم ها رو بهشون گفتم مثلا بیاد حرفی بزنید گفته نه می نویسم یا از رو می خونم یا چیزی از این قبیل. آخه اونا دلایل خودشو داره عزیز ولی این نشان دهنده ای نیست که اخیراً شما ممکنه اخیراً همون که گفتم اولا یه تجدید نظر دارید میکنید دوم یه مقداری خسته اید یه مقداری دیگه بنزینتون تموم شده اون ممکنه باشه
من تجدید نظر که فهمیدم میدونم الان آخر وقت هم هست اگر راهنمایی بفرمایید من یه حال بد
نه من نه عزیز نه 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 اولا اگر خواستی یه وقتی دیگه من اصلا قبولتون ندارم. میدونی شما مثل چی مونه؟ مثل این که من بگید امروز دویدم خیلی خوب دویدم دیگه کمی نگران میشم که اگر من اینقدر با سرعت بدوم بعدا ممکنه بخورم زمین چنین. اصلا عزیز معنایی نداره. شما اصلا عیب و ایرادی نداری. شما یه جایی زورتون به خودتون نرسیده آمدید سراغ من که من زورم به زور شما اضافه بشه زور خودتون برسید. شما عیب و ایرادی ندارید. از اولم نوعی که مسئله رو مطرح کرده چون من دوستانی مانند شما رو دیدم که حتی اگر خدام یه نامه بنویسه من از تو راضیم میگن نه این دروغ گفته و حتما خواسته من مسخره کنه. نه نه شما چند تا خواهر برادر داری؟
من دوتا.
شما چندومی هستی؟
اولیم.
فاصله دوم سومی چقدره اگر دوتا دوتا یا یه نه؟
چهار سال و نه بیشتر
چی؟
چهار سال هست و
آره دیگه. نه شما اونجا ضربه خوردید عزیز. شما اونجا وجودتون با اینکه یه چیزی کامل نباشه و نگران باشه اصلا به همین جد است که تو دادگاه خودتون دست از سر خودتون بر نمیره. شما خیلی بیرحمی بسیار بیرحمی در افتاد با خودتون در حق دیگران اونقدر نیستید ولی در حق خودتون بیرحمه بیرحمه.
آخه آقای دیگه واقعا کارامو درست انجام
نمیدید. مثلا شما اگر خواستی یه دفعه دیگه بیاد، من اصلا قبول ندارم. کاراتون رو با ملاکای خودتون درست انجام نمیدید. هنوز در حد متوسط دیگران هستید یا نیستید؟
نمیدونم واقعا.
نه ببینید، باز رفتید رو حق بازی تنبیه خودت. شما در حد متوسط دیگران هستید، لطفاً یه مدتی مثل ما آدمای متوسط باشید. خدا هم آدمای متوسط بیشتر دوست داره، از اونا بیشتر خلق کرده. شما نابغه ها به درد هیچ جا نمیخورید. اگه خواستی وقتی دیگه بیاد مفصل کودکاری که فرد بگید کدام منطقه امریکا زندگی میکنی؟
من شمال شرقم، الان رفتم شمال شرقتر به خاطر اون دانشگاه فوق‌العاده خوبی که منو قبول کرد. اصلا نمی‌دونم چرا اونا منو قبول کردن.
منم همینجوری حیرون
هستم. هر کسی از طرف من دلم به حال اون می‌سوزه.
ببینید نه شما اگر ما بتونیم شلاق از دست شما بگیریم که به خودتون نزنید، خودتون هم آسوده خواهید بود.
اگه خواستید اجازه بدید میام
خدمتتون. لطفاً
یک مرتبه دیگه، چون یه بار دیگه اومدم آخر وقت بود.
متاسفم، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم.
قربونت، خیلی لطف
کردید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا و دالاس. آتلانتا جمعه 11 دسامبر 7 تا 10 شب. خوشبختی چیست و خوشبخت کیست؟ شنبه 12 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی. شنبه 12 دسامبر 6 تا 9 شب، ازدواج و خانواده. دالاس پلینو، یک شنبه 13 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 13 دسامبر 6 تا 9 شب، چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل برگزاری کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
عوضش کن
محلمو،
عوضش کن
اسممو،
عوضش کن
پیرهنمو،
عوضش کن
شلوارمو،
عوضش کن.
بپس چیو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا. آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید، هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس، an AT&T partner exchange program member. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
عوضش کن همین الان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده ها دارید، از شما دعوت می کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفش،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پا پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکیو پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا 6 ماه به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد.